ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. روزنامه گاردین میگوید قاسم سلیمانی با گروه‌های شبه نظامی عراقی دیدار داشته است. آمریکا معاهده تجارت ترجیحی با ترکیه را لغو کرد. و تایوان به عنوان اولین کشور آسیایی ازدواج همجنسگرایان را قانونی کرد. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. روزنامه بریتانیایی گاردین در خبری اختصاصی از دیدار فرمانده سپاه قدس ایران با گروه‌های شبه نظامی عراق در بغداد خبر داده است. بر اساس این گزارش، قاسم سلیمانی فرمانده شاخه برون مرزی سپاه پاسداران در جلسه‌ای که 3 هفته پیش برگزار شده از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراق خواسته است برای جنگ نیابتی آماده شوند. واشنگتن و تهران تا کنون به این گزارش واکنشی نشان ندادند. گزارش اختصاصی گاردین 1 روز پس از آن منتشر شد که سفارت ایالات متحده در بغداد روز چهارشنبه در پیامی از خروج تمامی کارمندان غیر اضطراری وزارت خارجه آمریکا از این کشور خبر داد. در واکنش 2 گروه شبه نظامی حرکت النجبا و اصائب اهل الحق که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند اتهام واشنگتن در مورد وجود تهدید قریب الوقوع برای کارکنان دیپلماتیک آمریکا در عراق را رد کردند. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد با توجه به رشد اقتصادی ترکیه از روز 17 می امروز، این کشور دیگر مشمول قوانین تجارت ترجیحی نخواهد شد. همزمان با این اقدام، آمریکا روز جمعه وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد آنکارا آماده دریافت سیستم دفاع ضد موشکی S-400 از کشور روسی است. مولود چاوشاوغلو در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است تحویل این سامانه اول ماه ژوئیه انجام شود، پاسخ داد همانطور که روسیه آماده تحویل آن هاست، ما هم آماده پذیرفتن هستیم. آمریکا بارها با خرید سامانه دفاع ضد موشکی از روسیه مخالفت کرده و در مورد پیامدهای آن بر روابط ناتو و ترکیه و واشنگتن آنکارا هشدار داده است. و سرانجام این که پارلمان تایوان روز جمعه ازدواج همجنسگرایان در این کشور را قانونی اعلام کرد. به این ترتیب تایوان اولین کشور آسیایی است که حق ازدواج را برای همجنسگرایان به رسمیت می‌شناسد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان پارلمان تایوان روز جمعه در حالی به این طرح رأی مثبت دادند که هزاران تن از حامیان حقوق همجنسگرایان در خارج از ساختمان پارلمان زیر باران شدید به انتظار ایستاده بودند. ازدواج همجنسگرایان در جزیره کوچک تایوان در روز جهانی مبارزه با همجنس هراسی، دگرباش هراسی و دو جنسگرا هراسی به تصویب رسید. 2 سال پیش دادگاه عالی در تایوان حکم داده بود که ممانعت از ازدواج همجنسگرایان خلاف قانون اساسی این کشور است. مشروع تازه ترین اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه امروز در اینستاگرام شخصیش نوشت که 60% از ارز صادراتی ایران بازگشت است. این در حالی است که شنبه گذشته معاون وزیر اقتصاد گفته بود از مجموع 40 میلیارد دلار صادرات تنها 30 میلیارد دلار به ایران بازگشت است. در همین رابطه دقایقی پیش با فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی، گفتگوی انجام دادم و ابتدا از او درباره دلایل این تناقضگویی پرسیدم.
بر اساس اطلاعاتی که تا به حال در ایران منتشر شده از سالها پیش تا کنون و به خصوص طی 1 سال گذشته، از این اطلاعات چنین برمیاد که حدود 60-70% ارز صادراتی به کشور بر نمیگرده از محل کالاهای غیر نفتی. حتی شرکت‌های پتروشیمی ارزشون رو به ایران بر نمیگردونند و یکی از عوامل مهم این عدم بازگشت ارز صادراتی به ایران این است که از شرکت‌ها میخوان ارزشون رو در سامانه نیما بفروشن که مقدارش کمتر هست از نرخ ارز در بازار آزاد. و از طرف دیگه اصولا صادرات غیر نفتی در ایران وسیله‌ای شده برای فرار ارز. بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده تعداد صادرکنندگان طی یک سال گذشته به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده، یعنی کسانی که می‌خواستن در واقع ارز خارج بکنن خودشون رو به عنوان صادرکننده ثبت کردند یا از مجوز صادراتی بقیه استفاده کردند برای اینکه کالاهایی رو به خارج صادر بکنند و در واقع ارز رو در خارج نگه دارند. بنابراین این ارزیابی آقای همتی به شدت خوشبینانه به نظر میرسه. شاید یکی از هدفهای آقای همتی این باشه که با گفتن این صحبتها بازار ارز رو آرام بکنید و بگوید که حتی اگر صادرات نفتی ایران کم بشه چون ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور برمیگرده در نتیجه نگران نباشند، کشور صاحب ارز است. ولی من در ارزیابی ایشون شک دارم.
آقای خاوند، این ماجرای بازنگشتن ارز به ایران چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟ آیا مثلا کاهش واردات از جمله تبعات بازنگشتن ارز هست؟ چه تأثیری بر اقتصاد میگذاره وقتی که ارز وارد این سامانه نمیشه یا به کشور بر نمیگرده؟
تأثیرش خیلی خیلی مهمه، چون در شرایطی که صادرات نفتی ایران به دلیل شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا به شدت کم میشه و ارز حاصل از صادرات نفتی کاهش پیدا میکنه، در شرایط عادی ایران میتواند روی صادرات غیر نفتی حساب بکنه. ایران صادرات غیر نفتی داره، به خصوص به کشورهای همسایه خودش مثل عراق، افغانستان و غیره، و اینها رو میشه روش حساب بکنه. ولی اگر قرار باشه که در برابر بازگشت صادرات غیر نفتی هم موانعی به وجود بیاد یا صادر کنندگان پولشون رو به ایران برنگردونند، در اون صورت ایران با کمبود شدید ارز روبرو میشه، مجبور وارداتش رو کم بکنه و یکی از پیامدهای این کمبود شدید ارز هم این است که در سطح داخلی قیمت ارز بالا میره، چون عرضه ارز به بازار کم میشه، تقاضای ارز روز به روز در حال افزایشه و در این شرایط ما شاهد تنش‌های بیشتر در بازار ارز تهران خواهیم بود.
آقای خاوند، پیش از بحران ارزی در ایران و افزایش اختلاف بین واحد پول ملی ایران و واحدهای ارزی دیگر، آیا باز همین ماجرای ارز صادراتی بازنگشتن این ارز مطرح بود یا نه پیش از اینها این سیستم چطور کار میکرد؟
ببینین، مسئله بازنگشتن بخشی از مابعضای صادرات غیر نفتی به ایران همیشه مطرح بوده، چون به هر حال تفاوت وجود داشته بین قیمت ارز در بازار آزاد و قیمت که بانک مرکزی ارز رو از صادرکنندگان می‌خریده و همیشه از صادرکنندگان معمولاً تعهد ارزی می‌گرفتن، یعنی ازشون تعهد می‌گرفتن که این ارز خودشون رو که از محل صادرات غیر نفتی به دست میارن به کشور برگردونن. بنابراین این یه مسئله جدید نیست، این یک مسئله خیلی خیلی قدیمی است در ایران. منتها در شرایط تازه با توجه به وضعیتی که در کشور پیش آمده و با توجه به اوجگیری شدید ارز در بازار داخلی، طبعا این مسئله افزایش پیدا کرده و بخشی از کسانی که سودجویی میکنن در حال حاضر صادرات غیر نفتی رو تبدیل به بهانه‌ای کردند برای خارج کردن ارز از کشور.
گفتگو با فریدون خاوند بود درباره بازگشت ارز صادراتی به ایران. بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای خامنه‌ای، شما مدیون اون پدرایی هستی که شب با دست خالی میان سر سفره بچه‌هاشون. شما مدیون اون کودکانی هستی که سر مسائل اقتصادی پدر مادرشون از هم جدا میشن. شما مدیون اون مردمی هستی که از فقر و تنگ دستی خم میشن، از سطل آشغال روزیشون رو به دست بیارن. شما مدیون اون ملتی هستی که با فقر و تنگ دستی و فلاکت روزگار میگذرونن.
خواستم بگم که با توجه به رشد 3.5 برابری دلار و چند برابر شدن میانگین قیمت مواد اساسی و ضروری، حقوق کارگران 350% اندازه دلار رشد نکرده، فقط اندازه 400 هزار تومان رشد کرده. الان حقوق یک کارگر 100 دلاره، یعنی 1/20 متوسط حقوق یک نفر تو کشورهای اروپایی یا آمریکایی. از جهت کارخونه هم نتونستن تولیدشون رو به خاطر رکود زیاد کنن، جهت تحریم امکان صادرات به کشورهای همسایه هم که کم شده. اینجا هم سرمایه دار، هم کارخونه دار، هم کارگر تحت فشارن. مسلما این وضع نمیتونه ادامه پیدا کنه.
آقای استاندار خوزستان، این چه حرفیه که تو میزنی؟ آقا صلیب سرخ شما گلگی کرده که چرا به مردم سیل زده دارین این همه کمک میکنین؟ مردم بودن که کمک کردن، مردم بودن که این سیل رو تونستن جمع بکنن از تو شهرها. شما که فقط اومدین و شانتاج تبلیغاتی داشتین. نکنین آقا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه شما دعوت میکنم تا شنونده مجله هفتگی ملاقات کاری از مهتاب وحیدی راد باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات دانشجوی علوم سیاسی است که همکنون عنوانش به زندانی سیاسی تغییر کرده. این دانشجوی ساکن سبزوار به دلیل انتقادهایش از جمهوری اسلامی زندانی شده است. مجتبی داداشی 24 سال دارد و دانشجوی ترم آخر رشته علوم سیاسی در دانشگاه حکیم سبزواری بود که بازداشت شد. او علاوه بر نوشتن مطالبی انتقادی روی شبکه‌های اجتماعی، بارها در جلسات و نشست‌های مختلف از جا برخاسته و انتقاد یا اعتراضش را مطرح کرده بود. از جمله در جریان سخنرانی امام جمعه مشهد، احمد علم الهدا در سبزوار. او همچنین با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی از عملکرد حکومت ایران انتقاد کرده بود و در پی همین انتقادها بود که 24 بهمن ماه به شعبه 3 دادسرای انقلاب سبزوار احضار و سپس بازداشت شد. او پس از 3 روز با وثیقه‌ای 200 میلیون تومانی آزاد شد، اما برایش 2 پرونده تشکیل شد. در یکی از این پرونده ها در دادگاه انقلاب سبزوار به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 3 سال زندان محکوم شد و در پرونده دیگر در دادگاه کیفری سبزوار به توهین به سران 3 قوه متهم و به 74 ضرب شلاق محکوم شد. پس از صدور این احکام، مجتبی داداشی در ویدئویی که 14 فروردین 98 در توییترش منتشر کرد، روند دادرسی خود و احکام صادره را ناعادلانه دانست و اعلام کرد که به همین علت درخواست تجدید نظر نخواهد داد. او همچنین حکم شلاق خود را قرون وسطایی توصیف کرده و گفته بود که به دلیل انتقاد از مقام‌های جمهوری اسلامی و نیز انتقاد از شخص علی خامنه‌ای محکوم شده است. مجتبی داداشی همچنین رهبر جمهوری اسلامی را به مناظره‌ای علنی درباره مشکلات موجود و آنچه او ظلم و تبعیض در کشور نامید دعوت کرده بود. و حالا در پاسخ به این انتقادها، مجتبی داداشی در زندان است و به جای حضور در کلاس‌های دانشگاه باید 3 سال آینده را پشت میله‌ها سپری کند.
شنونده مجله ملاقات کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد بودید. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. تا ساعت 3:30 که سرخط خبرها رو بشنوید.